ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم. ورود 100 پیکر شهدای تازه تفاوض شده به کشور، این خبر را سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد و گفت پیکرهای مطهر این شهدا 25 اسفند از طریق بندر خرمشهر وارد کشور میشود. رئیس کل گمرک ایران از واردات 11 میلیارد دلاری کالاهای اساسی به کشور در 11 ماهه امسال خبر داد و گفت در برخی کالاهای اساسی از جمله ذرت یا گوشت واردات در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. مهدی میراشرفی در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و گیت‌های منطقه آزاد آبادان با رد شایعات بحران در تامین کالاهای اساسی افزود کالاهای اساسی که در 11 ماهه امسال وارد کشور شده 700 هزار تن بیشتر از پارسال است. رئیس کل گمرک همچنین به تسهیل واردات در گمرکات کشور اشاره کرد و گفت مشکلات ناشی از تحریم‌ها حدود 20 روز به مدت توقف کالاها در اماکن گمرکی اضافه کرده، یعنی قبلا به صورت میانگین کالاها 20 روز پس از ورود به گمرک اظهار می‌شدند، ولی اکنون این زمان به حدود 40 روز افزایش یافته که باعث افزایش مدت زمان ترخیص کالاها شده است. نخست وزیر انگلیس با اشاره به اینکه لندن باید از اتحادیه اروپا خارج شود اعلام کرد باید وحدت خود را حفظ کنیم و امیدوار هستیم خروج از اتحادیه اروپا اهداف و خواسته های مردم انگلیس را تضمین کند. ترزا می گفت امیدوارم مجلس عوام در جلسه آینده به طرح خروج از اتحادیه اروپا رأی دهد. وی افزود در راستای منافع مردم انگلیس اعضای مجلس را به رأی دادن به طرح خروج از اتحادیه اروپا ترغیب می‌کنم. نخست وزیر انگلیس همچنین گفت برخی از سران اروپا در خصوص نرسیدن به توافقی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردند. و نیروهای امنیتی و گشت دریایی پرو در عملیات اخیر خود موفق شدند یک محموله مواد مخدر را کشف و شناسایی کنند. این محموله مواد مخدر از نوع کوکائین بود که در داخل یک دستگاه قایق جاسازی شده بود. وزن این محموله 2000 کیلوگرم بود. مشخص نیست این محموله برای چه مقصدی تهیه و بسته‌بندی شده بود. در این عملیات 6 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
تو آن بایدی که شب به بهانه‌ات خیر است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی ایران. شب شما به خیر و نیکی باشه. خیلی خوشحالیم که در نوبت سوم برنامه‌های رادیو ایران در کنار شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد شنبه 18 اسفند ماه 1397 و امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیم شما عزیزا می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره ان شاءالله. من سید حامد نجم‌الهدا هستم، گوینده این بخش، به اتفاق همکاران خوبم در این نوبت کاری، تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار پویا شریعت‌پناهی، مسئول هماهنگی مجید بای و نویسنده محبوبی احمدی‌زاده. بهترین لحظه‌ها رو برای یکایی که شما عزیزان آرزومندیم و از شما دعوت میکنیم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید.
رد پای حادثه.
رد پای حادثه. یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام پروردگار مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، شبتون بخیر باشه. از اینکه به مدت 45 دقیقه با برنامه رد پای حادثه همراه هستید از شما ممنونیم. کمتر از 2 ساعت مانده تا قدم بگذاریم به بامداد روز شنبه. از شما دعوت میکنم که 45 دقیقه از این زمان رو در اختیار برنامه ردپای حادثه قرار بدید. امشب کارشناسان برنامه حرفهای مهم و تازه برای شما دارن. گاهی وقتها مرور بعضی از اتفاقهای تلخ میتونه تجربه ما رو بیشتر کنه و شاید زندگی ایمنتری رو برامون به همراه داشته باشه. به هر حال امشب همراه با شما یک پرونده دیگر را باز می‌کنیم. به ما در رسیدن به نتیجه نهایی کمک کنید. در برنامه امشب جناب آقای مهندس عباس موزون، کارشناس فضای سایبر و پژوهشگر مسائل فرهنگی مرتبط حضور دارند و برای ما از یک پرونده خواهند گفت. صحبت‌های دکتر فضل الله دالوند، کارشناس حقوقی برنامه را هم خواهیم شنید و محمد غمخوار، خبرنگار صفحه حوادث، با ما روزنامه‌ها را ورق خواهد زد و خبرهایی را در روزنامه‌های هفته گذشته برامون مرور میکنه. با ما همراه باشید. اتفاقات تلخ و شیرین زیادی همراه زندگی ماست، اما یادمون باشه برای قضاوت درباره هر کس باید کفش های اون آدم رو بپا کنیم و از دریچه نگاه اون آدم به قصه نگاه بندازیم. پس این روایت رو از زبان کارشناس برنامه‌مون بشنوید. سلام میگم به جناب آقای مهندس موزون، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم محضر شما خانم العباس، همکاران محترمتون و مخاطبان خوب برنامه ردپای حادثه. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم خدمت مخاطبان خوب برنامه واکاوی کنیم و بازگشایی کنیم، پرونده‌ای هست که درباره دوستی‌های اینترنتی و آشنایی‌ها در فضای سایبر موضوع اصلی امروز ما هست و خب ناگفته پیداست و شنوندگان عزیز متوجه هستند که چون این مواردی عمدتاً به کجا منجر میشه و معمولاً نتایج تلخ و تأسف باری داره. پرونده از این قرار هست که چندی پیش دختر جوانی به ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر مراجعه میکنن و اعلام میکنن که یک مرد جوانی ایشون رو مورد تعرض قرار داده. در توضیح این ماجرا اعلام میکنه که من مترجم هستم، مترجم یکی از زبانهای خارجه. مدت قبل وارد یک چتروم میشه ایشون، اتاق گفتگوی اینترنتی میشه و خب اونجا پیام میذاره، اعلام میکنه که من مترجم این زبان هستم و حاضرم که با یک هزینه خیلی کم مترجمی رو انجام بدم یا آموزش بدم حتی زبان رو. خب میگه چند لحظه بعد یک آقای برای من پیغام گذاشت و شماره تماسش هم گذاشت و از من خواست که تلفنی با هم گفتگو کنیم و قرار ملاقات بذاریم. من قرار ملاقات رو پذیرفتم و وقتی که همدیگر رو دیدیم اینطور متوجه شدم که این شخص فوق لیسانس یک رشته ای رو داره. و بعد از این که چند جلسه همدیگر رو ملاقات کردیم، این آقا از من خواستگاری کرد و گفت که قصد ازدواج داره. ولی خب من مقدمتا گفتم باید در رابطه با ازدواج و خواستگاری با والدین من گفتگو بشه. خب تا اینجای کار میبینیم که ظاهراً این خانم رعایت قواعد صحیح و معمول و هنجارها و سنتهای واقع اجتماعی رو داشته. اما در ادامه میگه که خب چند روز بعد این آقا میاد منزل ما و از پدر و مادر هم به نوعی خواستگاری میکنند و در مورد ازدواج با من صحبتهای اولیه رو شروع میکنند. خب با توجه به این که از من خواستگاری کرده بود، من با اطمینان بیشتری رابطه رو ادامه دادم، در حالی که صرفا یک اعلام بوده برای ازدواج و عملا عقدی صورت نگرفته و از اون جلسه آشنایی با خانواده پیشتر نرفته مسئله. و خب متاسفانه اونطوری که خود این خانم اقرار کردن، مرتبا همدیگر رو میدیدیم تا اینکه یک روز به من پیشنهاد میکنه که به دفتر کارش برم. این آقا به این خانم پیشنهاد میکنن که بریم دفتر کار من و من فکر کردم که میخواد محل کارش رو به من نشون بده. وقتی که به اونجا رفتم متوجه میشن که هیچ کارمندی یا افراد دیگه اونجا حضور ندارن و خب متاسفانه اینجا هست که فرد سوء استفاده‌گر و شیاد مورد تعرض و بی احترامی قرار میدن این خانم رو. و این خانم میگن با اینکه من مقاومت میکردم و تلاش میکردم که از این مخمصه رهایی پیدا کنم، اما به هر حال موفق نمیشن که از چنگ این فرد بدصفت رهایی پیدا کنن و به هر حال بعد از این واقعه بوده که مراجعه میکنن و شکایت میکنن. خب این شکایت با عنوان تجاوز به عنف به پرونده باز میشه در دادگاه کیفری استان مربوطه، قضات رسیدگی میکنن. در ابتدا به خاطر اینکه این خانم، ببینید از اینجا به بعد قانون رو دقت بفرمایید، با توجه به اینکه این خانم با تصمیم خودش و با میل خودش وارد دفتر کار این آقا شده بود، در مرحله اول متاسفانه این فرد طبق قانون تبرئه میشه، این مرد متعرض تبرئه میشه. بنابراین پرونده به دادگاه دیگه‌ای میره و در یک جلسه محاکمه‌ای که دوباره در شعبه دیگه‌ای برگزار میشه، با اینکه این آقا اصلا ادعا میکرده که من اصلا این خانمو نمیشناسم و این ادعاها واهی هست، اما بالاخره بررسی قاضی نشون میده که این فرد دروغ میگه و مدارکی که وجود داشته تو پرونده و این خانم به همراه وکیل خودشون موفق شدن که اثبات کنن که این فرد دروغگو هست و گفته های این خانم حقیقت داره، نهایتا در بنبست قضایی قرار میگیره. و خب گواهی پزشکی هم هست که یک پزشک هم علیه این فرد شهادت میده و نهایتاً وقتی که متشاکی همه چیز رو میبینه که برملا شده، خب لب اعتراف باز میکنه و اعلام میکنه که بله، من قبول دارم که این جرم رو مرتکب شدم. اما حالا در مرحله دوم میگه بله، من این جرم رو مرتکب شدم، اما این خانم با تمایل خودشون در واقع اجازه این ارتباط رو دادن و من حتی با خانواده ایشون هم صحبت کردم، گفتگو کردم و سابقه خواستگاری داشتیم. و به هر حال میبینیم که چقدر ساده میشه یک حق رو زائل کرد. و البته مقصر میبایست اعتراف کنیم که مقصر خود این خانم هست که به طریقی عمل کردن که فرد خلافکار و شیاد بتونن از خلأهای ناگزیر و ذاتی که به هر حال در قانون هست استفاده کنه. به هر حال در حالی که پرونده این دو فرد داشته تکمیل می شده و همه چیز برای صدور رأی فراهم شده بود، یک شکایت های جدیدی علیه این آقا مطرح می شه و چند دختر جوان دیگه به پلیس مراجعه می کنن و اونها هم مدعی می شن که این فرد در فضای اینترنت باهاشون ابتدا طرح دوستی و آشنایی ریخته و در ادامه اونها رو مورد تعرض قرار داده و از اونها فیلم برداری هم انجام داده، تهدیدشون میکرده و اخاذی، یعنی دو سه جرم پیاپی رو مرتکب شده. همه اینها، همه این پرونده هایی که علیه این فرد گشوده شد، نقطه آغازش آشنایی در اینترنت بوده. یکی از این دخترانی که شاکی بودن از این آقا باز میگن که این فرد در ابتدا از من خواستگاری کرد و به این بهونه که قصد ازدواج داره از من خواست که به محل کارش برم، ولی وقتی اونجا حاضر شدم متعرض من شد و از این صحنه فیلم برداری کرد و گفت حالا اگه بخوای شکایت کنی فیلم رو برای خانواده‌ات ارسال میکنم. و به این ترتیب افراد زیادی رو متاسفانه مورد اقفال قرار داده بود. خب در حالی که تحقیقات این پرونده در خصوص شکایت‌های مشابه داشته پیش می‌رفته، دادگاه به علت رابطه نامشروع این آقا با شاکی اولی که در پرونده صحبت شد، این فرد رو به 100 ضرب شلاق و 15 میلیون تومان جریمه محکوم می‌کنن، اما خانم هم که شاکی بوده مضافاً به 50 ضرب شلاق محکوم میشن که باز این خانم که شاکی بودن اعتراض میکنن و دوباره به تجدید نظر میره و نهایتاً حکم شلاق برای هر دو تایید میشه، چرا که ورود به خلوت توسط هر دو انجام شده و این خانم با رضایت و با میل خودش به فضایی وارد شده که زمینه جرم فراهم شده و نیمی از تعداد تازیانه هایی که جزای اون مرد بوده به این خانم هم تعلق گرفته. میبینیم که چه فضای سیاه و دلتنگ کننده این خانم با اشتباهات خودش برای خودش و همینطور برای خانوادهش رقم زده. اجازه میخوام که در بخش دوم برنامه به واکاوی راهکارها و مسائل دیگه بپردازیم.
موارد حقوقی که در این پرونده مورد بررسی قرار میدیم. آقای دالوند کارشناس و قاضی با شما صحبت میکنند.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی. در خصوص موضوعی که فرمودن، در مواردی که بین زن و مردی که نامحرم هستن الغه زوجیت وجود نداره، اگر مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت بشن، قانون میگه به شلاق تا 99 ضربه محکوم میشن. اولا اینکه در مورد الغه زوجیت منظور اینه که بین اونها عقد نکاح وجود نداشته باشه و نامحرم باشن و فعل اونها هم تا حدود رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت باشه غیر از زنا. مجازاتش تا 99 ضرب شلاق هست، یعنی از 1 تا 99. این در اختیار قاضی است. در ادامه ماده میگه اگر عمل با عنف اکراه باشه، فقط اکراه کننده تعذیر میشه. در این موضوعی که اشاره شد، در آن مکانی که رفتن، چون این دختر خانم با اختیار خودش رفته و با اکراه نبوده و قاضی هم در جریان پرونده همین امر رو احراز کرده که رابطه نامشروع یک رابطه دو جانبه است و از سوی مرتکب یا اون پسر اکراهی صورت نپذیرفته و اگر احراز میکرد که اکراه صورت گرفته و یک جانبه بوده، فقط اکراه کننده رو تعذیر میکرد. و کما این که به این نکته هم توجه کرده که برای این دختر خانم مجازات کمتری رو در نظر گرفته و برای این که پسر نقش رنگین تری داشته و دعوت کننده اصلی ایشون بوده، اونو تا 99 ضربه شلاق محکوم.
مقوله ازدواج یه مقوله بسیار مهمی هستش و واقعا از دیرباز تا کنون به عنوان یه چالش مهم زندگی انسان بوده.
خانم فاطمه یزدانی، روانشناس.
چون قرار یه زندگی، یعنی بیشترین تایم عمر انسان در ازدواج میگذره. ببین، حالا بحث شما بحث فضای مجازی هستش. خب مسلما ما نمیتونیم تک بعدی به این موضوع نگاه کنیم. معایبش، خب ببینید، فرد ممکنه تحت تاثیر احساساتش قرار بگیره. دو نفر که با همدیگه شروع میکنن چت میکنن، گفتگو میکنن، یا برای هم مثلا عکسای خودشونو میفرستن، ما که طرف مقابل رو نمیشناسیم. ببینید، ممکنه که اصلا با چهره دروغین فرد مواجه بشیم، یا اینکه اون خود حقیقی فرد نباشه و در واقع ماسکی به چهره خودش زده باشه و ما با توجه به اون احساساتمون، با توجه به اون که آیا به اون بلوغ فکری رسیدیم یا نه، میایم دست به انتخابی میزنیم و این انتخاب ممکنه به ضرر ما تموم شه. خب پس بنابراین این نمیتونه مناسب باشه، چون شناخت خیلی مهمه. ما یه مرحله من میدونم داریم، ما یه مرحله من میشناسم. خب من میدونم یعنی سطح پایین شناخته، در حد دانشه، یعنی من یه سری اطلاعاتی رو از این فرد دارم که خیلی سطحیه. ولی گاهی اوقات پیش میاد که نه، من از همون طریق مجازی هم واقعا میتونم به شناخت برسم. پس ما نمیتونیم همیشه بگیم که بود منفیشو ببینیم. ولی فرض کنید که حالا یه فردی میاد قدرت انتخاب خودشو میخواد رشد بده. ما اینجا بهتره که من خدمتتون عرض کنم ما چطور قدرت انتخاب خودمون رو رشد بدیم. ببینیم زیرساخت‌های قدرت انتخاب چیه، چون انتخاب یه مفهوم کلیه. من نمیتونیم که بگیم که خب من الان به جایی رسیدم که میتونم انتخاب کنم. چه ویژگی هایی رو باید داشته باشیم، چه آیتم هایی رو خودمون رشد بدیم تا بتونیم یک انتخابگر درست باشیم. ببینید، اگر بخوایم از سمت چپ به راست حرکت کنیم، یعنی انتخاب رو گزینه آخر در نظر بگیریم، پشت انتخاب استقلاله. پشت استقلال مسئولیت پذیریه، پشت مسئولیت پذیری ترسه. پس میتونیم اینطوری مطرح بکنیم که ما برای اینکه قدرت انتخابمون رو رشد بدیم، باید بیایم یه سری عضله سازی بکنیم، یعنی عضله های انتخابمون رو رشد بدیم. چطور؟ من اول باید ترسامو بشناسم. از چه چیزایی میترسم؟ ترس از تنهایی دارم، ترس از دوست داشتنی نبودن دارم، ترس از ارتفاع دارم، ترس از زیرزمین دارم، ترس از اینکه خطا بکنم. ما باید یه سری راهکارا رو یاد بگیریم با این ترسامون مواجه بشیم. بعد از اینکه با ترسامون مواجه شدیم و روی ترسامون کار کردیم، حالا بیایم رو مسئولیت پذیری. ببینید، یه خطایی که افراد میکنن، فکر میکنن که از هر کی بپرسیم که شما مسئولیت پذیرین، خیلی مطمئن و قاطع میگه بله مسئولیت پذیرم. میگم خب چیکار میکنی که اسمت مسئولیت پذیره؟ میگه من از اول مسئولیت همه کارامو به دوش گرفتم. ببینید، اون مربوط به زندگی فیزیکی ما میشه، زندگی مادی ما میشه. ما باید بیایم مسئولیت زندگی روانیمون رو به عهده بگیریم. چطور؟ ما باید یه زندگی هوشیارانه و آگاهانه برای خودمون طراحی کنیم. یعنی ما مسئول ذهنمون باشیم، داده منفی به ذهنمون ندیم، ورودی بد ندیم به ذهنمون. چون وقتی ذهنمون در واقع مسموم شد، افکار منفی تولید میکنه. وقتی افکار منفی تولید شد، یه سری احساساتی ایجاد میشه. وقتی احساسات ایجاد شد، یه سری هیجاناتی در واقع ایجاد میشه که روی انتخابای ما تاثیر میذاره. افکار روی احساسات ما تاثیر میذاره. خب مطمئناً کسی که مسئولیت ذهن و افکار و احساسات و هیجانات خودش رو نداشته باشه، در نهایت یه انتخاب موفقی نخواهد داشت. خب وقتی ما با این زیرساخت، اگر زیرساخت درستی باشه، ما میتونیم اعلام کنیم که من یک فرد مستقلی هستم که میتونم انتخاب کنم.
قبل از هر طوفانی باید به فکر ایمن سازی خونه هامون باشیم. ادامه این روایت رو جناب آقای مهندس موزون برای ما خواهند گفت. بفرمایید آقای مهندس.
بله، متاسفانه پرونده تلخی هست. البته پرونده ها معمولا حاوی مطالب تلخ هستند. البته خب هدف نهایی شیرینی هست انشالله، برای اینکه مشکلات و جرایم در جامعه کم بشه. خب در خصوص آشنایی های اینترنتی، من مقدمتا توجه عزیزان رو به این نکته جلب میکنم که 33.3% طلاق ها در کشور انگلستان ناشی از آشنایی ها در فضای اینترنت هست. آشنایی هایی که بین یکی از دو همسر و فرد دیگری صورت میگیره. این طلاق ها که اصطلاحاً طلاق فیسبوکی گفته میشه، در انگلستان 33.3% و در امریکا 33.1% هست. یعنی در هر دو کشور 1/3 طلاق ها ناشی از اطلاع یافتن همسران از عملکردهای پنهان و مخفی و ارتباطگیری همسرشون با دیگر افراد است. و این در حالی هستش که همسران معمولاً از عمل کرده هم به واسطه اینکه گذرواژه و نام کاربری یا اصطلاحاً یوزر پسورد خودشون رو دارن و به همدیگه اطلاعات خودشون رو نمیدن و سعی در پنهان کاری دارن، باز 1/3 طلاق ها ناشی از عملکردهای اینترنتی همسران هست که این آمار رو قوه قضاییه و دادگستری این دو کشور اعلام کردن. اما اگر یوزر پسورد این افراد همسران در این کشورها به دست یک دیگر بیفته و مطلع بشن از اسرار هم، حالا باید مجسم کرد که طلاق ها چند برابر میشه. این مثال رو از این جهت زدم که در کشورهای دیگر هم کمابیش این مسئله وجود داره که بسیاری از طلاق ها ناشی از رفتارهای نادرست و ناهنجاری های عمل کرده همسران در فضای اینترنت هست. از طرف دیگه این خطرات به شکل دیگه به مراتب شاید بیشتر برای افراد مجرد وجود داره. ما در پرونده دیگری که امروز قصد داشتم بگم و زمان نداریم برای گفتنش، دختر 15 ساله ای رو داریم که به مدرسه میره و مراجعه نمی کنه به منزل و بعد از پیگیری متوجه میشن که از خونه فرار کرده و از طریق دوستان نزدیکش، دوستان صمیمیش با او قرار تلفنی میذاره پلیس و نهایتاً این دختر نوجوان رو بازداشت میکنن. متوجه میشن که در یک آشنایی اینترنتی با پسری از طریق اینترنت آشنا شده، بدون اطلاع خانواده با او ارتباط گیری کرده و در اولین مرتبه‌ای که این پسر تونسته اغفال کنه این دختر نوجوان رو و با او در یک فضای خلوت قرار بگیره، 4 نفر از دوستان این پسر هم بودن و همگی متعرض این دختر شدن متاسفانه و به هر حال هر 5 نفر بی احترامی کردن به این دختر خانم و ایشون دیگه نگران از این مسئله‌ای که پیش اومده بوده به خونه مراجعه نکرده. پس هم برای مجردان و هم برای افراد متأهل اشکالاتی در فضای اینترنت موج میزنه و کافیه که فرد خودش رو از این امواج حفظ نکنه، به دام کشیده بشه. اولین توصیه‌ای که به سادگی همه میتونن این توصیه رو وجدان کنن و بپذیرن که درست است، باید داشت این که آشنایی در اینترنت دورترین، با فاصله ترین و سطحی ترین نوع از شناخت رو نسبت به فرد مخاطب ایجاد میکنه. اگر ما با فردی که خارج از کشور هست ببینیم که یک نفر میخواد ازدواج کنه، مشخصا ناآشنایی بین این دو به علت تفاوت فرهنگی خیلی بیشتر هست تا اینکه با یک ایرانی بخواد ازدواج کنه. اگر کسی با فردی خارج از استان خودش بخواد ازدواج کنه، باز می‌بینیم این ناآشنایی کمتره نسبت به اینکه بخواد با یک خارجی ازدواج کنه، و اگر با همشهری خودش ازدواج کنه، باز این ناآشنایی کمتر از این هست که با فردی از استان دیگری ازدواج کنه. پس ما هر چقدر دسترسی، محیط شناسی، محاط شناسی، فرهنگ شناسی از فرد مقابل داشته باشیم، انتخاب ما دقیق‌تر و صحیح‌تر و درست‌تر هست. اگر کسی در محله باشه، همسایه باشه، فامیل باشه، خب می‌بینیم که هی آشنایی بیشتر و بیشتر میشه. اما اگر این آشنایی وجود نداشته باشه و فرض کنیم که از دو استان مختلف بخوان 2 نفر ازدواج کنن، هر چه این آشنایی کمتر باشه، نیاز به تحقیقات بیشتر میشه. میبایست فرد رو همه مشاوران ازدواج در همه دنیا این رو اذعان میکنن، این رو توصیه میکنن و تست های مختلف روانشناسی هست برای اینکه طرفین این تست ها رو برن مراجعه کنن، انجام بدن و روانشناس متوجه بشه که اینها چقدر احساسات مشترک یا به اصطلاح پزشکان کامان سنس دارن با هم.